راه روشن رو در این ساعت تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم از رادیو گفتگو به مدت 21 دقیقه. نقش و شأن مردم نزد حضرت علی علیه السلام در حاکمیت موضوع این برنامه است.
راه روشن برنامه از شبکه رادیویی گفتگو
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان و فرهیختگان همراه رادیو گفتگو. خداوند متعال رو شاکریم از اینکه فرصتی دیگر دست داد تا در برنامه راه روشن با همراهی شما خوبان بر سر سفره امیرالمومنین علی علیه السلام بنشینیم و سیره عملی و نظری این بزرگوار رو در فضای کلی و نظام فلسفه سیاسی اسلام به بحث و بررسی بشینیم. در این برنامه هم با حضور جناب دکتر علی خانی ادامه بحث‌های برنامه پیش رو ادامه خواهیم داد. به من خدمت استاد عزیز عرض ادب و احترام و سلام دارم.
خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم محضر جناب عالی، همکاران ارجمندتون و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خب آقای دکتر، فکر میکنم که ما در برنامه گذشته بحث رو در حوزه جایگاه مردم در فلسفه سیاسی اسلام کمی طرح کردیم. حضرت عالی نکات بسیار مفید رو فرمودید. من هم سعی کردم کمک کنم در کنار بیان نظری که حضرت عالی داشتید نکاتی رو طرح بکنم که در واقع اقوال دیگه هم در برنامه راه روشن گنجانده بشه و گفته بشه. اگر موافق باشید بحث رو پی بگیریم و کمی وارد در واقع عمل بشیم و ببینیم که امیرالمومنین به عنوان حاکم اسلامی با مردم چگونه برخورد کردن و مردم رو در چه سطحی و در چه شأنی از حاکمیت قرار میدادن، نسبت مقبولیت و مشروعیت و نکاتی که از این دست در این حوزه مطرح میشه.
خواهش میکنم. خیلی ممنون. من به نظرم میاد قبل از اینکه وارد مباحث سیاسی بشیم،
بله،
ابتدا به این نکته بپردازیم که امام علی علیه السلام چه نگرشی نسبت به اولا انسان داره و بعد چه نگرشی به مردم داره که این نگرش موجب میشه امام رفتارهای خاصی را داشته باشه. یعنی رفتارها و تعاملاتی که امام با مردم داره یا جایگاهی که برای مردم در سیاست و حکومت قائله، این برمیگرده به اون تفکر بنیادین امام در مورد مردم و بعد مهمتر از اون در مورد انسان. اون و اون تفکر اصلی و بنیادین هست که رفتارهای امام را در حوزه سیاست مردم در مقابل دیگران شکل میده یا تعامل آن حضرت در جامعه رقم میزنه یا اینکه به لحاظ نظری در حال تعیین کننده است که امام چه دیدگاهی در مورد جایگاه مردم داره.
بله،
اجمالش اینه. میگم من اول اگر بخش دوم رو عرض کنم، اجمالش اینه که امام دو نوع جایگاه برای مردم در عرصه سیاست و حکومت قائل هستند. یک جایگاه که مردم اساساً هیچ گونه نقشی ندارن و هیچ گونه تأثیری ندارن و نمیتونن داشته باشن و اون در بحث حلال و حرام الهی است و مسلمات دین اسلامه. در اینجا مردم اساساً هیچ گونه جایگاهی ندارن، هیچ گونه نظری نمیتونن بدن و امام در حال در این بخش میفرمود من طبق قرآن و سنت عمل میکنم.
بله.
و حتی به بهای از دست رفتن قدرت به حکومتش هم کوتاه نیومد که یکی از اونها عدالت بود. حالا حرام و حلال الهی که جای خود، که بر حال این اختیار برای هیچ کسی نیست که اون رو بخواد تغییر بده، ولی مثلا امام میفرمود خداوند به عنوان حاکم از من عهد و پیمان گرفته که بر اساس عدالت رفتار کنم و ظلم نکنم. بنابراین هر جایی که اقدامی منجر به ظلم میشد، کسی از امام زیاده خواهی میکرد، بر حال لازم بود امام تخطی بکنه از عدالت. هیچ وقت کوتاه نمیومد، میگفت آقای حکومت شما رو وا میگذارم، من نمیتونم برای دنیای شما، آخرت خودم را به خطر بندازم و آخرت خودم را نابود کنم. بنابراین اون جایی که دستورات مسلم اسلام مثل عدالت، مثل پرهیز از ظلم یا پایبندی به حق، باز من نمونه دیگه عرض کنم در مورد پیامبر اکرم، یک دزدی در مدینه صورت گرفته بود و مظنونی به دزدی دو نفر بودن، یک مسلمان بودن و یک یهودی. نهایتا مسلمون ها فهمیدن که اون فرد دزد اون مسلمون هست و قضاوت را آورده بودن پیش پیامبر اکرم. همه اصحاب و یاران جمع شدن گفتن آقا شرایط خیلی حساسی است اینجا، یهودیان حضور دارن، با یهودیان ما رقابت داریم، اسلام دین نوپاییست و اگر شما حکم کنی به ضرر مسلمان و به اینکه مسلمان دزد بوده، آبروی حیثیت اسلام و مسلمان ها میره و خواهش ما اینه که شما به هر حال، یعنی به مصلحت و شرایط ایجاب میکنه که به ضرر یهودی و به نفع فرد مسلمان حکم بدی. و پیامبر به هر حال در فکر فرو رفته بود که چه باید بکنه. آیه عدالت، یکی از آیات عدالت که در قرآن هست نازل شده دقیقا همینه،
ولایت جمن نکم شن آن قامل، اینجا سایده
حالا شده. این هست یا یه آیه دیگه که بعدش پیامبر میگه استغفار کن.
بله،
که ادامه آیه پیامبر میگه استغفار کن و به عدالت حکم کن و تو مأموری به عدالت حکم کنی. و پیامبر اکرم به نفع اون فرد یهودی و به ضرر اون فرد مسلمان حکم داد. یعنی عدالت در اسلام، قواعدی که خداوند گذاشته، شوخی بردار نیست. قوانین نظام خلقت شوخی بردار نیست و بحث جدی است. و اینکه امام علی حاضر میشه حکومتشون از دست بره ولی کوتاه نیان جایی به خاطر عدالت، به خاطر اینکه آخرتشون فکر میکنن از دست میره، به هر حال یک امر مهم و قابل توجه است. من میخوام این مثال و نمونه ای بود از اینکه یه سری اصول و قواعد مسلمی در اسلام و حوزه سیاست اسلامی هست که اینها قابل خدشه نیست. هیچ کسی نمیتونه حقی را پایمال کنه به اسم اسلام، ظلمی صورت بده به اسم اسلام و اینها خط قرمزهای دین اسلامه. امام علی علیه السلام هم هر جایی که مردم از ایشون میخواستن یا یه جوری مردم قرار بود باعث بشن که امام تخطی بکنن از این اصول، توجهی نمیکردن و مردم هیچ جایگاهی نداشتن. بجز این موارد، یعنی بجز در اصول و قواعد و دستورهای مسلم اسلام، امام معتقد بود حکومت متعلق به مردمه. هر کسی را مردم میخوان و بخوان میتونن سر کار بیارن و اون رو حاکم خودشون بکنن. حتی در انتخاب خود امام هم این شرایط بود که امام اومد یک هفته مردم اصرار میکردن امام حکومت را قبول کنه، نمیپذیرفت. نهایتاً یک عصری بود که پذیرفت، گفت فردا مسجد همه تشریف بیارن. اومدن مسجد و امام فرمود که این حکومت از آن شماست، ما دیروز یه قراری با هم گذاشتیم از هم جدا شدیم، الان باز من میگم هر کسی را شما میخواهید به حکومت خودتون بگمارید و من هیچ تمایلی به این حکومت ندارم. که همه مردم یک صدا در حال موافق بودن که نه، ما میخواهیم شما حاکم باشید. بنابراین مردم در سیاست و حکومت، حالا شما وقت نداریم که به طور مفصل و جز جز بحث کنیم، در تمام عرصه های مسائل سیاسی اجتماعی مردم اصل و محورن و تعیین کننده از دیدگاه امام علی علیه السلام، مگر در حلال و حرام الهی و در دستورات مسلم اسلام که اونجا مردم هیچ اختیار و جایگاهی ندارن.
آقای دکتر، شاید سوالی که مطرح باشه این است که اگر ما در برخی از اجزا حاکمیت هم نظر در واقع مصرح دینی داشته باشیم، فرض بفرمایید در تعیین حاکم قواعدی داشته باشیم ولی این به ذهن مردم نیامده باشه، اینجا باز نظر مردم صاحبه یا اون قواعدی که حضرت عالی فرمودید که خلاف این قوانین و قواعد امیرالمومنین هم حتی نسبت به نکاتی که مردم میگفتن یا بعضن میخواستن تمکین نمیکردن؟
ببینید، اون چیزی که از سیره امام علی علیه السلام برمیاد اینه که اون چیزی که در قرآن و سنت موجوده اون اصله.
بله،
و مردم را به هر حال نرسد که در اون موارد بخوان نظری بدن یا نظره، و اون تقریبا روشنه. حالا این فرق نمی کنه که در جزئیات باشه یا در کلیات باشه یا در احکام نمیدونم سیاسی باشه یا در احکام اجتماعی باشه یا در احکام اقتصادی باشه. اون چیزی که هست اینه که در اون مسلمات اسلام احکام اسلامی شرط. در زمان خود امام هم اتفاقاتی می افتاد که به صراحت در قرآن و سنت نیومده بود ولی جای بحث و گفتگو داشت و نیاز به استنباط داشت، که حالا یه دمیگن آقا این از اسلام بر اومده، یه دمیگن نیست، یه عده میگن استنباط ما اینه که قرآن اینجور میگه، یه عده میگن استنباط ما اینه که نه این برخلاف اون اومده. در تمام این موارد اختلافی بالاخره نظر اون مردم مسلمان شرطه. یعنی در مواردی که مسلمان ها یا دانشمندان مسلمان اختلاف میکنن، به هر حال باید بحث کنن با هم ببینن به چه نتیجه میرسن. هیچ نظری نظر مسلم اسلام و قرآن تلقی نمیشه.
بله.
و در این موارد که چند مورد در سیره امام هست یا در موارد سیاسی، امام به نظر اکثریت عمل میکرد. حالا ما یک گاهی دیدگاهی میبینیم که میگن آقا اکثریت از غرب اومده. یعنی حالا من نمیدونم اینم به چه دلیلی ما سخاوتمندانه خیلی از اصول عقلی و بشری را میبخشیم به فرهنگ غربی.
خودتون این آقایون به در واقع نظریه اکثریت هم اشکالات قرآنی وارد میکنه، هم اشکالات عقلی، یعنی خلاف این که آیا از غرب آمده است یا نیامده است. مثلا این که اساسا نسبت در واقع در خود نظریه اکثریت تناقضاتی وجود داره که اگه لازم بشه بحثش رو عرض میکنم مسئله شما، یا این آیه شریفه که در قرآن هست که اگر که از اکثریت مردم پیروی کنی و این در واقع اگر اشتباه نکنم و این تو اکثر من و این تو اکثر من فل ارض لیذلوک عن سبیل الله.
در کجا ببینید اینا مغالطاته، در کجا اکثریت شما رو منحرف میکنه؟ بستر اینه و در کجا نمیکنه. ببینید بله شما خیلی جا من عرض کردم اصلا همه عالم
من عرض کردم که اکثریت حجیتی نداره، نمیخوام بگم روزی گمراه میکنه،
در کجا نداره، بحثه در کجاشه.
بله.
این مسئله است. بله در خیلی جا اکثریت حجیت نداره. الان روز شما همه مردم عالم بگن شبه، معلومه حجیت نداره. یک جاهای اصول و احکام مسلم دینی است، معلومه نداره. یک جای عقل بشر ناقصه، نمیتونه مواردی رو کشف کنه، معلومه نداره. شما میرید در یک اکثریتی که همه مثلا سواد خواندن نوشتن دارن، میگید آقا نظر شما در مورد این احکام فقهی چیه؟ حجیت نداره. میرید تو اکثریت فقها میگید چیه؟ حجیت داره. اکثریت تیم پزشکی متخصص قلب جمع میشن یک نظری میدن، حجت نظرشون در اون بیماری که نظر میدن.
بله.
اکثریت افرادی که در اون علم پزشکی اطلاعی ندارن یه چیزی میگن، حجت نداره.
بله.
ببینید این که در کجا در چه، و نکته مهمتر اینه اصلا ما در مسائل سیاسی بحث حجت نداریم. در مسائل سیاسی قرار امور حل و فصل بشه و به پیش بره و ما بتونیم نگاه راهبردی و کاربردی داشته باشیم. در سیاست و جامعه ما گاهی بنبست هایی داریم، ما گاهی بحران هایی داریم، گاهی به یک دورایی هایی میرسیم. این دورایی ها قرار حل بشه. حالا ممکنه بعدن هم که حل شد، خود امام در مواردی به نظر اکثریت عمل کرده، بعدن هم فهمیده اشتباه بوده، نظر خودش چیز دیگه بود. یکیش عزل قیس بود، از سعد ابن قیس بود از حکومت مصر.
بله.
که همه میگفتن، یعنی اطرافیان امام میگفتن آقا قیس رو عزل کن، ایشون خیانت کرده. امام میگفت من گمان نمی کنم اینجور باشه، ولی امام به نظر بقیه تن داد. بعدن هم قیس اومد، معلوم بود که نظر امام درست بوده، ولی برای انجام یک کاری بود که کار پیش رفت. ببینید ما یه وقت از بحث حقانیت و غیر حقانیت رو مطرح میکنیم، یه وقت هست یک بحث کاربردی و راهبردی داریم برای گذران امور سیاست و اجتماع.
خواهی طور به نظر میرسه که در واقع آیین ما برای تمامی، یعنی ما وقتی که نسبت به نوع مسواک زدن در دینمون در واقع روش منش داریم، حتما نسبت به حل و فصل مسائل سیاسی که در واقع سایه انداخته بر تمامی حوزه های دیگر دینی، پاسخ داریم، راه حل داریم و دنبال یک حجیتی هستیم اتفاقا برای حل اینها.
ببینید اتفاقا اون پاسخ و راه حل همین اکثریته، همین شورا.
این حرف دیگری سایه تو
ببینید
هستش که ما میگیم نیازی به حجیت نداریم در اینجا، خب این قابل تأمله. یه وقت میگیم که پاسخ دین به در واقع این موارد نظر اکثریته، که این به نظر میسه قابل بحثه. بالاخره این که نظر اکثریت چقدر در دین ما پذیرفته شده است و چقدر،
بله ببینید در کجای دین، در یک جایی کاملا پذیرفته شده است، در یک جایی هم کاملا پذیرفته شده نیست.
در
اون نکته دیگه هم اینه، شما در بحث‌های علمی مغالطات دقت کنید. ببینید ممکنه اسلام در مورد یه مسئله جزئی مثل مسواک زدن حرف داره، در مورد خیلی مسئله مهم حرف نداره.
نه خب این عجیب میشه.
نه خب الان میگم، الان به شما میگم، الان میگم آقا در مورد مثلا ماهواره.
بله.
کجا اسلام
حرف دارن آقای دکتر؟ اگر حرف داشتن که فقها فتوا نمیدادن که
نه اونا نه دیگه، ببین اون فتوا فتواها استنباط از احکامه.
خب اون استنباط عین دینه، این استنباط در متن دینه های دوشته.
نه ببینید بالاخره، نه ببینید
چون شما میدونید عقل یکی از پایه های استنباطه.
بله بله، این ببین اینا بحث های بعدیست. ببینید ما الان بسیاری از مباحث مستحدثه داریم، حالا در اقتصاد شما بگیرید، از بیمه بگیرید، صدها مسائل اقتصاد بگیرید، صدها مسائل بانکداری بگیرید، در سیاست بگیرید، به یک معنی که عین اینها اونجا باشه، آنچنان که گفته شما مسواک بزن، آنچنان گفته در مورد بیمه و مثلا فلان چیز، نظر من اینه، این نیست. به یک معنی که راه عقل و اجتهاد بازه و ما میتونیم تمام احکام جزئی زندگیمون رو الان که بهش مواجه میشیم بریم و از مبانی اصلی اسلام و قرآن استخراج کنیم و استنباط کنیم، این درسته. به این معنی دوم بله هست.
بله، این معنی خروجی عقل و خروجی اسلامی میدونیم، برای اینکه دین
بله بله, بله بله و شما اسلامی میدونید. ببینید هر کسی در دوره خودش، ما الان در طول تاریخ اسلام استنباط هایی شده که در دوره های بعد رد شده. فقهای مثلا نمیدونم قرن پنجم در مورد یک موضوعی به اجماعی رسیدن و عمل کردن، ثواب هم دارن، عملشون هم درسته. در دو قرن بعد اصلا معلوم شده که این خطا بوده، علم اومده کشف کرده، مثلا یه سری چیزهای جدید رو نشون داده.
لزوما این گونه نیست آقای دکتر، خیلی مواقع غیر لزوما زمان بوده تغییر کرده.
بله بله، ببینید همین، نه آخر
مثلا شطرنج، یعنی امام به نظر میرسه فتوایی که درباره شطرنج دادن و تغییر کرد، نه فقط دو قرن سه قرن، بلکه شاید بیش از ده قرن این فتوا بود در بین فقها و امام اومدن اون رو در واقع فتوای دیگری دادن. امام در واقع یک بخشی نظرشون این بوده که این در واقع اقتضاء زمان عوض شده.
نه اونجه بعد ببینید خیلی وقتات استنباطات هم غلطه،
خیلی جزئی بوده فقا... کلیات
ما از این... من کاری به جزئی کلیش ندارم، مثلا اهمیتی نداره که ما بخوایم روش بحث کنیم که
نه.
مثلا اگر شما بگید آقا یه فقیهی مثلا در قرن 5 فلان چیزا اشتباه استنباط کرده، این به کجای اسلام برمیخوره؟ ربطی به اسلام نداره. یک فقیهی بوده، دانشمندی بوده، یه تصوری داشته، بعدن فقیه و دانشمند بعدی اومده. اصلا شما در مباحث مقدس اردبیلی، در مباحث شیخ مفید، در مباحث فقهای شیعه، اصلا خیلی وقتا آثاری هست که اصلا همدیگه رو نقض میکنن و این عیب که نیست، این اقتضای بحث های علمی
و این پویایی بحث است. من نمیدونم ولی اینکه این گونه تصور بشه که بحث هایی که در واقع فقها کردن و اندیشمندان دینی کردن، اینقدر
شما به دامن میزنید کسی تصور. ببینید ما سری یه چیزی به خودمون میگیریم. یکی از فقها برام من گفت که آقا تو متون فقهی ما یکی از طرف فقه مجتهد مسلم بود، گفت که آقا اومده که مثلا در 4 ماهگی جنین اینجوری است. بعدن میگفت آقا ما رو پزشکا بردن توی شیشه یه جنین به ما نشون دادن که 2 هفتهش بود. ما دیدیم که آقا تو فقه ما اشتباه تصور میکردیم 4 ماهگی جنین اونجوری میشه، نظرمون رو عوض کردیم. خب این که نه بده نه منفیه، نه اصلا ربطی به اسلام داره. اصلا ببینید ما اسلام را به معنی اون چیزی که در قرآن و سنت، قرآن قطعی و صدوره و اصولش مسلمه، با این علوم اسلامی که ما تفسیرهایی داریم، اینا فرق میکنه با هم. ما از دین اسلام، از اصول مسلم اسلام در هر دوره ای نیازهامون را برمیگیریم، بر اساس عقل خودمون، بر اساس داده هایی که داریم، بر اساس اجماعی که بوده، یه استنباطاتی داریم. دوره های بعد میان متناسب با شرایط خودشون، متناسب با مسئله های خودشون، متناسب با بنبست هایی که دارن، استنباطات خودشون را دارن. حالا اینا ممکنه بعضیش درست باشه، بعضیش غلط، ربطی نداره. برحال مهم اینه که ما بتونیم در هر دورهی اصول اسلام را و قرآن و سنت را محور و اصل قرار بدیم. و در شیعه سیره ائمه هم به این اضافه میشه که یک خودش منبع بسیار غنی است و نیازهای خودمون را در زندگی، در اجتماع، در مسائل علوم انسانی، در مسائل اجتماعی، در جهت تکامل و تعالی از این بگیریم. این جامعه میشه جامعه اسلامی. حالا اینکه آقا در این مسیر ممکنه بالاخره دانشمندان مختلفی هستن، مراجع مختلفی هستن، مجتهدان مختلفی هستن، استنباطات مختلفی دارن، گاهی این استنباطات با همدیگه کاملا تناقض داره، هیچ ایرادی نداره. مهم اینه که اینا همه در یک گفتمانه و در جزئیات، یعنی کل اینها ذیل گفتمان اسلام، ذیل چارچوب و اصول اسلام داره به پیش میره و هر دو اسلامی تلقی میشه چون ذیل یک گفتمانه و هیچ مشکلی هم نیست. و اون اصلا دلیل پویایی اسلام، دلیل تداوم اسلام تا به امروز، دلیل زنده بودن اسلام تا به امروز، که حتی امروز ما میبینیم که در اساتید بزرگ در دنیا، دانشمندان بزرگ همچنان میبینیم که به این دین اهمیت میدن، به این دین خیلیشون پایبندن، یعنی همچنان این آموزه ها زنده است. و رمز زنده بودن اینها دقیقا همینه. و الا ما خواسته بودیم یک چیز محدودی بگیم آقا این هست و جز این نیست، یا این استنباط این که اصلا نمیشد به پیش برد و جامعه را اینجوری اداره کرد.
بسیار مشکرم آقای دکتر از این که در این برنامه هم شرکت کردید. من فکر میکنم آقای دکتر بحث هایی که در واقع درش زوایای مختلف دیده بشه هم برای شنوندگان جذابیت بیشتری داره و هم به نظرم باعث میشه نگاه کاملتری پیدا بکنه از اینکه صبر و حوصله به خرج دادید و به سوالات بنده هم پاسخ گفتید. بسیار متشکرم و امیدوارم که در برنامه های آینده هم بتونیم در خدمت شما استاد عزیز باشیم. با امید با همه شما بزرگواران از اتفاق خداحافظی میکنم.
ممنونم، منم خداحافظی میکنم و تشکر میکنم از جناب عالی مطام از اون اصل بحث مقداری دور افتادید.
بله من دیگه انشالله بشود که در برنامه هنده با ساعت بیشتری نزدیک بشه. خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
برنامه راه روشن رو از رادیو گفتگو شنیدید. همچنان با ما باشید تا ساعت 6 بامداد. هر روز برای شما مخاطبان و همراهان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو مسابقه ای طراحی شده که فقط از طریق رادیونمای شبکه قابل دیدن است. لطفاً تلویزیون خودتون رو روشن کنید و توی همون کانال های سیما کانال 212 رو بیارید. این صفحاتی که مشاهده می کنید رادیونمای گفتگو هست. الان مسابقه ما داره زیر نویس میشه. شما پاسخ مسابقه رو که یک سوال 4 گزینه است برای ما به شماره 301035 پیامت کنید و برنده مسابقه بشید. از بین کسانی که پاسخ صحیح رو ارسال میکنن به 3 نفر به قید قرعه هدیه ای اهدا خواهد شد. اسامی برندگان هم از همین رادیو نمای گفتگو اعلام میشه. امیدوارم شما برنده مسابقه روزانه ما باشید. دوستان عزیز، در این روزهای سرد زمستونی با توجه به شدت سرما و برودت هوا و افت فشار گاز خوبه که نهایت همدلی و همراهی با هم رو داشته باشیم و صرفه‌جویی لازم رو در مصرف برق و به ویژه گاز داشته باشیم تا همه هموطنان خوبمون در اقصانقاط کشورمون هم بتونن از این نعمات الهی استفاده کنن و بهره ببرند، مخصوصا اونهایی که در مناطق سرد سیر هستند و زندگی میکنن.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسان.
در ساعت خورشید عنوان برنامه ایست که در ساعت 3:25 تقدیم حضور شما عزیزان میشه. برنامه ایست کوتاه، سخنرانی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
در ساعت خورشید
ادعا داریم پیرو هستیم، ما که ادعا داریم که دنبال رو اولیا و انبیا هستیم، ما هم باید اینطور باشیم. با لفظ که نمیشد، باید با قوت پیش بریم و با قوت با دشمن مقابله کنیم. دشمن ضعیف است، دشمن ضعیف شد، کارهایی است که دیگر اشخاصی که نمیتونند در صحنه وارد بشنن انجام میدن، ضعیف شدن. اینها ملت ایران قوی باشد و قوی هست، مصمم باشد و مصمم هست و به پیش برد و به پیش میرود و این اسلام را به همه عالم عرضه میکند و افتخار برای ملت ایران است که از اینجا شروع به این مسئله میشه. از ایران این ندای الهی و این ندای پیغمبر اکرم به همه جا خواهد رفت و ما مصممیم و ما همه فدای اسلام باید بشیم. عمده این است که ما حالا چه بکنیم، تکلیف چی است. اونها تکلیف خودشون را عمل کردند و به شهادت رسیدند، خدا همه را رحمت کنه. ما که هستیم تکلیف اون چی است؟ ما وظایف زیادی داریم و شما آقایان علما و اهل علم در سرتاسر کشور وظایفتون بیشتر است، مسئولیتتون بیشتر است. مسئولیتتون بیشتر است برای اینکه شما وضعتون و مشکتون نمایشگر این است که ما نماینده انبیا هستیم. شما اشتغالتون و لباستون همه حکایت از این میکند که این جمعیت نماینده اسلام هستند. کسی که نماینده اسلام است وظیفش بسیار خطیر است. همه قشرها در هر جا هستند، وظیفشون بسیار است، لیکن در بین همه شما وظیفتون بیشتر است. ماها وظیفمون بیشتر است. ماها اگر چنانچه خدای نخواسته یک خطایی اشتباهی بکنیم، این پای نماینده پیغمبر اکرم و اسلام حساب میشه. آبروی اسلام به دست شماست. روحانیونی که در قوه قضاییه و مشغول قضاوت هستند یا مشغول یک کار دیگری هستند، اینها وظیفه‌شون زیادتر از دیگران است. اگر خدای نخواسته قضاوتی بر خلاف حق واقع بشد ولو اشتباهاً، این منعکس می‌شد که اینها دارن خرابکاری می‌کنند.